با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان فصل 24. این آخرین فصل در کتاب امثال است که سلیمان خودش نوشته و مرتب کرده است. پس از این فصل به مثل‌هایی از سلیمان می‌رسیم که توسط مردان حزقیال مرتب شدند. آشکار است که سلیمان مثل‌های بسیار زیادی گفته و نوشته بود. ما فقط درصد کمی از تمام آنها را در اختیار داریم. در این مثل‌ها حقایق عظیمی را می‌یابیم که در جملاتی کوتاه تنظیم شدند و ما را در زندگیمان هدایت و راهنمایی می‌کنند. در امثال فصل 24 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: به اشخاص بدکار حسادت نورز و آرزو نکن که با آنها دوست شوی، زیرا تمام فکر و ذهن آنها این است که به مردم ظلم کنند. قبلا به این نکته اشاره شد که در این کتاب تکرار چیزهایی را که مهم هستن را مشاهده می کنیم. به عنوان مثال سخنان زیادی درباره چگونگی استفاده از زبان گفته شد و همچنین درباره غرور و حماقت مثلهایی را خواندیم. اینها چیزهایی می باشند که دائما بر آنها تاکید می شود، چون در زندگی انسانهای بسیاری قابل مشاهده می باشند. اینو افراد و رفتار را در گوشه و کنار دنیا و در هر جایی که زندگی می کنیم می توانیم ببینیم. به همین علت است که گفتم که به راحتی می توانید مثلی مناسب با افرادی که می شناسید پیدا کنید. تا کنون دیده ایم که بعضی از این امثال با شخصیت تعدادی از اشخاص عنوان شده در کتاب مقدس مناسبت دارد. مزمور 73 مزمور آساف به همان موضوع اشاره می کند که در این آیه اینجا می بینیم. آساف در مزمور 73 آیه 3 الی 9 چنین نوشته است: زیرا بر کامیابی بدکاران و شروران حسد بردم، دیدم که در زندگی آنها درد و رنجی وجود ندارد، بدنی قوی و سالم دارند، مانند سایرین در زحمت نمی افتند و هیچ گرفتاری ندارند. در نتیجه با تکبر راه می روند و به مردم ظلم می کنند. قلبشان مملو از خباثت است و از فکرشان شرارت تراوش می کند. مردم را مسخره می کنند و حرفهای کثیف بر زبان می رانند. با غرور سخن می گویند و نقشه های شوم می کشند. به خدایی که در آسمان است کفر میگویند و به انسانی که بر روی زمین است فحاشی میکنند. آساف درباره این موضوع ناراحت بود. فکر میکنم که شاید شما نیز از این وضعیت ناراحت باشید. من هم مطمئنن همین نوع احساسات را داشتم. به عنوان یک پسر بچه فقیر به یاد دارم که نمیتوانستم بفهمم چرا بایستی فقیر باشم و وقتی هنوز 14 سال داشتم مجبور باشم که دیگر به مدرسه نرفته و کار کنم. به اطراف خود نگاه کرده و پسران دیگر را می دیدم که از مدرسه بیرون انداخته می شدند، چون رفتار زشتی کرده و از رفتن به مدرسه تنفر داشتند. برایم واقعا سؤالی جدی بود که چرا باید چنین باشد؟ چون اشتیاق زیادی به تحصیل و آموختن داشتم. اما اکنون سلیمان در اینجا به همین موضوع اشاره می کند. به اشخاص بدکار حسادت نورز و آرزو نکن که با آنها دوست شوی. چرا؟ روز داوری و مجازات خواهد رسید. آساف گفت که نمی توانست بفهمد چرا شریران کامیاب می شوند. در مزمور 73 آیه 17 می گوید: تا اینکه به خانه خدا رفتم و در آنجا به عاقبت کار آنها پی بردم. خدا به وضعیت آنها رسیدگی خواهد کرد. وقتی به دنیا نگاه می‌کنیم، ناعدالتی‌های زیادی را در آن می‌بینیم و در مقابله و رویارویی با آنها من و شما توان و امکان کمی داریم. ما در نسلی زندگی می‌کنیم که بر علیه هر چیزی اعتراض کرده است. تلاش زیادی شده که عدالت و برابری در این دنیا ایجاد شود. فکر نمی کنم که تمام این اعتراض ها و انقلاب ها هیچ مشکلی را واقعا حل کرده باشند، چون مشکل اصلی در قلب انسان است. قلب انسان می باشد که باید عوض شود. خدا است آنکه روزی با تمام این وضعیت ناعادلانه روبرو خواهد شد و آن را داوری خواهد کرد. ما می توانیم به او اعتماد کنیم که چنین کاری را انجام خواهد داد. من و شما نیاز داریم جایگاه خود را در زندگی پیدا کنیم. وقتی تشخیص دهیم که خدا هر یک از ما را در جایگاه خاصی قرار داده تا هدف معینی را در روی زمین به انجام برساند، باعث می شود تا افرادی شادانتر باشیم. به افراد شریری که کامیاب و خوشبخت به نظر می رسن نگاه کرده و نمی فهمم. بارها به خدا گفتم که این وضعیت و موضوع را نمی توانم بفهمم. ترسان و نگران نباشید که درباره این موضوعات با خدا صحبت کنید، همانطوری که آساف چنین کرد. نکته مهم برای شما این است که به راه رفتن و پیروی از خدا ادامه دهید و به او اعتماد کنید که به همه چیز رسیدگی خواهد کرد. نیاز داریم یاد بگیریم به همه چیز از زاویه دید خدا نگاه کنیم. دوست عزیز، کتاب مقدس پر است از نمونه‌های افراد شریری که عاقبت و سرانجام بدی را داشتند. با قائن در کتاب پیدایش شروع می شود. حتی مردی مانند لوط با اینکه مردی نجات یافته بود، تصمیم گرفت در شهر سدوم زندگی کند و در آنجا موفق و کامیاب شد، ولی روزی رسید که آرزو کرد ای کاش به شهر سدوم نرفته بود. اشتباه او بود که زندگی در آن شهر را انتخاب کرد. بنابراین اگر در کلام خدا مطالعه و بررسی کنید، افرادی را خواهید دید که برای مدتی کامیاب و موفق شدند، ولی سپس می‌بینید که داوری و مجازات خدا روزی بر آنها آمد. و عزیزان، این نکته بسیار مهم است که بفهمیم و درک کنیم. در امثال فصل 24 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: خانه با حکمت بنا می‌شود و با فهم استوار می‌گردد. اتاق‌هایش با دانایی از اسباب نفیس و گران قیمت پر می‌شود. این تصویری عالی است از آنچه بایستی انجام دهیم. یک شخص خانه‌ای می‌سازد و سپس آن را با اسباب و اساسیه پر می‌کند. با انواع اشیاء قیمتی آن را تزیین می کند. لذت و خوشی زیادی هست وقتی چنین خانه ای را می بینیم. خانه ای که با مبلمان زیبا تزیین و پر شده است. من و شما بایستی خانه ای اینجا روی زمین بسازیم. یک خانه حکمت و معرفت. باید فکر و قلب خود را با تمام اسباب و اساسیه عالی، نقاشی ها و اشیاء قیمتی و با ارزش پر کنیم. اینها چیزایی بودند که پولس و تیموتائوس نصیحت کردند. در نامه دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 15 نوشته شده است: در راه خدمت به خدا سخت بکوش تا او از تو راضی شود و هنگامی که خدمتت را ارزیابی می کند شرمنده نشوی. سعی کن مفهوم کلام خدا را خوب درک کنی و آن را خوب تعلیم دهی. من و شما بایستی فکر و دل خود را با کلام خدا پرسازیم. دوست من، بیایید عمارتی بزرگ و عالی بسازیم. با یک کلبه کوچک راضی نشوید. خانه فکر و قلب خود را از حکمت و معرفت کلام با ارزش خدا پرسازید. همراه با یکی از دوستانم که در یک منطقه فقیر بشارت داده و خدمت می کرد به دیدن تعدادی از خانه های آن منطقه رفتیم. بسیاری از آنها در کلبه ها و خانه های کاملا کوچک زندگی می کردند. داخل آن خانه ها به سختی جای برای نشستن پیدا می شد. صندلی، میز یا تختی نبود. در گوشه ای تشکی دیده می شد که محل خواب افراد آن خانه بود. تهیه غذا بیرون از خانه انجام می شد. آنها به سختی زندگی می کردند. با خودم گفتم چقدر این وضعیت غم‌انگیز و تأسف آور است. فقری که در آنجا دیدم مرا بسیار ناراحت و خشمگین ساخت. و دوست من، در آنجا به بسیاری از مسیحیانی فکر کردم که باید تمام زندگیشان را صرف ساختن خانه‌های عالی، یعنی خانه‌های روحانی کرده و آنها را با انواع گنج‌های کلام خدا پر سازند. ولی متاسفانه به جای این کار کلبه‌های کوچک و ناچیز دارند و محتاج به چیزهای اولیه زندگی روحانی هستند. وقتی به درون این نوع مسیحیان نگاه می‌کنم، چقدر نادانی در آنها است، چقدر خالی و فقیر هستند. مدتی پیش گفتگویی با تعدادی از واعظین و کشیشان کلیسای متفاوت داشتم و همگی آنها با من در این مورد موافق بودند که بزرگترین نکته غم‌انگیز بسیاری از کلیساهای امروزی نادانی و جهالت اعضای کلیساها نسبت به کلام خدا است. چقدر خانه‌های خالی و فقیرانه کوچک در اینجا دیده می شود. این آیات کتاب امثال امروز باید شنیده و عمل شود. خانه با حکمت بنا می شود و با فهم استوار می گردد. اتاقهایش با دانایی از اسباب نفیس و گران قیمت پر می شود. در امثال فصل 24 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: آدم دانا و فهمیده از قدرت زیاد برخوردار است و دایم به قدرت خیش می‌افزاید. پیروزی در جنگ بستگی به تدابیر خوب و مشورت زیاد دارد. امروز منابع زیادی وجود دارند که می‌توانیم به آنها مراجعه کنیم. نه تنها افرادی هستند که می توانیم برای مشاوره به نزد آنها برویم، بلکه همچنین کلام خدا را در اختیار داریم. من به این کار اعتقاد ندارم که کتاب مقدس را فقط موقع گرفتن یک تصمیم باز کرده و به آیه های آن توجه کنیم. این روش خوبی برای استفاده از کتاب مقدس نیست. کلام خدا مانند تاسی نیست که آن را بیاندازیم و منتظر شویم بر روی چه شماره‌ای توقف خواهد کرد. نباید تصور کرد که استفاده از آیات کلام خدا به طور تصادفی میتواند ما را هدایت و راهنمایی کند. نیاز داریم بدانیم که تمام کتاب مقدس چه میگوید و چه پیامی دارد. لازم است که سخنان موسی، یوشع، سموئیل، داوود، میکا، زکریا، متی، پولس و یوحنا را بخوانیم. آنها همگی مشاوران ما هستند. در هر زمان تصمیم گیری می توانیم به همه آنها مراجعه کنیم. در امثال فصل 24 آیه 10 می خوانیم: اگر نتوانی سختی های زندگی را تحمل کنی، آدم ضعیفی هستی. در اینجا به موضوع مهمی اشاره می شود. شاید این مثل را شنیده باشید که می گوید کار را به کاردان بسپار. برای کار سخت نیاز به کسی است که از عهده انجام آن کار برآید. خدا از زمانهای سخت و دشوار استفاده می کند تا شخصیت روحانی ما را رشد دهد. امتحانات سخت مانند تمرینات روحانی هستند که ما را قوی تر می سازند. به این طریق او ما را قادر می سازد تا رشد کنیم. در هنگام سختی ها و مشکلات است که من و شما قدرت روحانی را که داریم نشان می دهیم. برای ما آسودگی خاطر است وقتی بدانیم که بسیاری از مردان خدا در زمانی که امتحان و آزمایش آنان آمد، روی برگردانده و از آنها فرار کردند. ایلیا بر روی کوه کرمل شجاعت زیادی از خود نشان داد، اما وقتی فهمید که ایزابل در جستجوی اوستا او را بکشد، به بیابان فرار کرد تا به محلی رسید که خدمتکارش را در آنجا گذاشته و خودش به تنهایی به صحرا رفته و در زیر بوته نشست و در کتاب اول پادشاهان فصل 19 آیه 4 می‌خوانیم که به خدا گفت: ای خداوند، دیگر بس است، جانم را بگیر و بگذار بمیرم. وقتی داوود توسط شاول پادشاه تحت تعقیب بود، لحظه ای آسایش و آرامش نداشت. داوود گفت: مانند صیدی است که روی کوه‌ها به اطراف دویده و از دست شکارچیان فرار می‌کند و یکی از همین روزها آنها او را یافته و خواهند کشت. او بسیار مایوس، خسته و افسرده شده بود. اما داوود و ایلیا هر دو آموختند که در آن زمان سختی‌ها خداوند می‌خواست به آنها قوت بدهد و چنین نیز شد. در امثال فصل 24 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم: از نجات دادن کسی که به ناحق به مرگ محکوم شده است کوتاهی نکن، نگو که از جریان بی‌خبر بوده‌ای، زیرا خدایی که جان تو در دست اوست و او از دل تو آگاه است می‌داند که تو از همه چیز با خبر بوده‌ای. او هر کسی را مطابق اعمالش جزا خواهد داد. ممکن است شخصی باشد که شما می توانید به او کمک کنید و می دانید که می توانید. شخصی است که شما می توانید درباره عیسی مسیح به او شهادت دهید و شاید شما تنها فردی باشید که آن شخص حاضر باشد به او گوش دهد. به تازگی با مردی صحبت می کردم که احساس می کرد مسئول خودکشی عزیزی بوده است. او گفت می دانست باید کاری انجام می داد. من نیز همینطور فکر میکنم، ولی او کاری نکرد. یک فرد میتواند احساس تقصیر شدیدی کند وقتی که در انجام کاری که بایستی در زمانی معین انجام داده غفلت کرده باشد. خداوند است که قلب ها را زیر نظر دارد و جستجو میکند. در چنین زمانهایی که میدانیم در انجام کاری که باید عمل میکردیم غفلت کرده ایم، هیچ کار دیگری نمی توانیم انجام دهیم جز این که به سوی خدا روی آوریم و به او بگوییم: خداوندا، مرا ببخش، غفلت کردم، اکنون به نزد تو می آیم تا تو مرا تقویت کرده و کمک کنی. خداوند این نوع دعا را می شنود. خدا انسان را از سنگینی بار غم و غفلت و احساس تقصیر آزاد خواهد ساخت. بهتر است به اهمیت این آیات توجه کنیم و به کمک افرادی بشتابیم که نیاز به یاری و حمایت ما دارند. در امثال فصل 24 آیه 16 می‌خوانیم: زیرا شخص درستکار حتی اگر 7 بار هم بیفتد باز برخواهد ایستاد، اما بدکاران گرفتار بلا شده سرنگون خواهند گردید. شخص درستکار حتی اگر 7 بار هم بیفتد باز بر خواهد خواست. عدد 7 در کلام خدا عدد کامل است. به این معنی می باشد که انسان همیشه می افتد، اما انسان درستکار دوباره بر خواهد خواست. آیا چنین شخصی را می شناسید؟ شمعون پتروس نمونه چنین فردی است. سپس دقت کنید که این آیه چگونه ادامه می دهد: اما بدکاران گرفتار بلا شده سرنگون خواهند شد. این نمونه فردی مانند یهودا است. این مثل به خوبی آن دو شاگرد خداوند عیسی مسیح را به تصویر می کشند. پتروس شخصی بود که دائما می افتاد. ممکن است بگوییم وقتی سعی کرد بر روی آب راه رود افتاد. من واقعا فکر نمی کنم که در آنجا افتاد، چون او توانست بر روی آب راه برود. او بر آب قدم برداشت تا به عیسی مسیح برسد. اما وقتی چشمانش را از عیسی مسیح برداشته و به آن امواج خروشان نگاه کرد، شروع به غرق شدن در آب کرد. اما به خاطر آورید که خداوند او را نجات داد و او همراه با عیسی مسیح به سمت قایق بازگشت. ولی می توانیم بگوییم که پتروس مطمئنن در شبی که خداوند عیسی مسیح دستگیر شد افتاد. پتروس خداوند خود را 3 مرتبه انکار کرد. بارها پتروس در حضور خداوند اشتباه و خطا کرده و افتاد، اما همیشه برخاست و دوباره به سوی خداوند بازگشت. وقتی در منطقه‌ای به عنوان کشیش خدمت می کردم، مردی نزد من آمد و گفت من تا کنون بارها افتاده و سقوط کردم و خجالت می کشم به نزد خداوند برگردم. شرمسارم از اینکه دوباره به او بگویم که خطا کردم و می خواهم از نو شروع کنم. به او گفتم ممکن است شما شرمسار باشید، ولی خداوند شرمسار نیست. خداوند حاضر است دوباره به شما کمک کند تا شروع کنید. سپس او پرسید فکر می کنید چند بار یک فرد می تواند سقوط کرده و بیفتد و دوباره بازگردد؟ به او گفتم نمی دانم. من خودم تا کنون 100ها بار افتادم، ولی هنوز به سوی او باز می کردم. عزیزان، این نکته بسیار مهم است که بفهمیم می توانیم دوباره به نزد پدر آسمانی خود بازگشته و به او بگوییم لغزیده و افتاده ایم و دوباره کثیف و آلوده شده ایم و او دوباره ما را به خدمت خودش باز خواهد گرداند. چقدر عالی است که چنین پدر آسمانی داشته باشیم. در امثال فصل 24 آیه 17 می خوانیم وقتی دشمنت دچار مصیبتی می شود شادی نکن و هنگامی که می افتد دلشاد نشو. وقتی می شنوید که اتفاقی بد برای کسی که واقعاً علاقه‌ای به او ندارید افتاده است، آیا نمی گویید خوشحالم که این اتفاق برایش افتاد؟ دوست عزیز، اکنون به من نگویید که هرگز چنین سخنی نگفته اید، چون طبیعت انسانی اینطور است. اگر حتی این را نگفته باشید، حتماً اینطور فکر کرده اید. خدا می گوید وقتی دشمنت دچار مصیبتی می شود شادی نکن. این روشی نیست که بتوانید از این طریق مشکل را حل کنید. چرا؟ امثال فصل 24 آیه 18 می گوید زیرا ممکن است خداوند این کار تو را نپسندد و از مجازات او دست بردارد. اگر شادی کنید وقتی دشمنت می افتد، شاید خداوند از مجازات او دست کشیده و او را موفق و کامیاب سازد. آنگاه واقعا در زحمت و مشکل خواهید بود. بنابراین بهتر است وقتی که دشمنتان می افتد و دچار مصیبت شده شادی و خوشی نکنید. در امثال فصل 24 آیه 19 می خوانیم به سبب بدکاران خودت را ناراحت نکن و به آنها حسادت نورز. ممکن است بگویید این را قبلا هم خوانده بودیم. بله، همان موضوع آیه 1 در این فصل اینجا دوباره تکرار شده است. چرا؟ چون خدا می‌خواهد به ما نشان دهد که موضوعی مهم است و می‌خواهد آن را بیاموزیم و درک کنیم. آیا تا کنون توجه کرده اید که بعضی از مثل‌های خداوند عیسی مسیح نیز چندین بار تکرار شدند؟ به عنوان مثال غذا دادن به 5000 نفر را در 4 انجیل مشاهده می کنیم. هر کدام از نویسندگان اناجیل از یک زاویه به این اتفاق نگاه کرده و جزئیاتی را اضافه کردند. مجازات خداوند آنچنان مهم بودند که در 4 انجیل تکرار شدند و تعالیم امثال سلیمان نیز آنچنان مهم هستند که نیاز است در قسمت‌های مختلف دوباره تکرار شوند تا آنها را فهمیده و به خاطر بسپاریم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.